و فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای صلح خاورمیانه ممکن است نتیجه مثبت داشته باشد. محمود احمدی نژاد گفت ایران تنها با هدف مدیریت جهان با کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو میکند. و یک شهروند ایرانی به دنبال حمل ده ها ویزای حج در فرودگاه بیشکک بازداشت شد. ساعت 22 در تهران، 19 و 30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. در نیم ساعت آینده گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان برایتان تهیه کرده ایم. اما پیش از آن و مثل همیشه خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را از خانه کاویانی می‌شنویم.
با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با ابراز نارضایتی از شهرک‌سازی‌های اسرائیل در شرق بیت المقدس اورشلیم گفت گفتگوهای صلح همچنان ممکن است نتیجه مثبت داشته باشد. خانم کلینتون این سخنان را پیش از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن بیان کرد. اسرائیل چند روز پیش اعلام کرد 1300 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس خواهد ساخت. این تصمیم خشم فلسطینیان را برانگیخته و گفتگوهای تازه آغاز شده صلح را با مشکل مواجه کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین در سخنان روز چهارشنبه خود از کمک 150 میلیون دلاری آمریکا به مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی خبر داد. این مبلغ مضاف بر کمک 400 میلیون دلاری است که پیشتر باراک اوباما از آن خبر داده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست کشورهای گروه 20 وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. آقای اوباما از اندونزی به سئول رفته است. همزمان رهبران سایر کشورهای عضو گروه 20 نیز برای شرکت در جلسه روز پنجشنبه وارد سئول می‌شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نشست گروه 20 در نامه‌ای به رهبران کشورهای عضو نوشته است که چشم جهان به آنهاست تا با همکاری یکدیگر در مسیر تقویت رشد اقتصادی، اصلاح نظام مالی و تثبیت بازار جهانی گام بردارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جریان سفر استانیش به قزوین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از حق خود نمی‌گذرد و تنها با هدف مدیریت جهان با کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو می‌کند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی ایران برای مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 23 نوامبر یا 5 دسامبر اوایل یا اواسط آذر ماه را اعلام کرد. سازمان امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد یک شهروند ایرانی به دلیل در اختیار داشتن ده‌ها ویزای حج در فرودگاه بیشکک بازداشت شده است. بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش داد این مرد 44 ساله ایرانی که نامش فاش نشده است 146 ویزا که توسط عربستان سعودی صادر شده در اختیار داشته و روز شنبه پیش از سوار شدن به هواپیما بازداشت شده است. ویزاهای مربوط به سفر حج توسط عربستان بدون نام صادر می‌شود و نام مسافران توسط مقام‌های کشورهای مبدأ در آن ثبت می‌شود، ولی در ویزاهای پیدا شده در کیف مرد ایرانی بازداشت شده نام‌های ایرانی ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون بیش از 640 نفر در هایتی جان خود را بر اثر ابتلا به بیماری وبا از دست دادند. این گزارش به نقل از وزیر بهداشت هایتی می‌افزاید حدود 10,000 بیمار مبتلا به وبا نیز در بیمارستان‌های این کشور درمان شدند. بنابر آمار رسمی اعلام شده در پورتو پرنس پایتخت این کشور یک نفر جان خود را در پی ابتلا به وبا از دست داده و بیش از 100 نفر در بیمارستان بستری شدند. شیوع بیماری وبا در هایتی در حالی از چند هفته قبل آغاز شد که این کشور به خاطر زلزله چند ماه پیش همچنان از امکانات اولیه زیر ساختی برخوردار نیست.
متشکرم. هانا کاویانی بود با خلاصه ای از خبرها. اما در این مجله شبانگاهی برایتان چه تدارک دیده ایم؟ محمود احمدی نژاد گفت ایران تنها با هدف مدیریت جهان با کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکره میکند.
اگر بعضی از شماها هنوز پس ذهنش اخلاق زشت استعماری خودخواهی باشد، بداند که پاسخ ملت ایران همان پاسخی است که تا امروز داده است.
وزارت انرژی بلژیک درباره دو شرکت این کشور به خاطر صادرات غیرقانونی به ایران تحقیق می‌کند. گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شد. درخواست پیشگیری از افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی از کشورهای دنیا. انبارها از کالاها پر شدند. گرانی بیداد می‌کند. تحلیلگران اقتصادی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مقصر می‌دانند.
یک افزایش قیمت در سطح اقتصاد کشور ایجاد میشه. در این حالت دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد. و این تورم شدیدی هم خواهد بود.
انتشار مجموعه از شعر و داستان از 15 نویسنده و شاعر ایرانی در سوئد.
این کتاب بالاخره بعد از 2 سال تلاش به تازگی به چاپ رسیده توسط انتشارات نوردینت در گوتنبرگ در سوئد. اکثر کسانی که همکاری کردند.
همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، محمود احمدی نژاد امروز در قزوین گفت تنها با هدف مدیریت جهان با کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکره می کند. آقای احمدی نژاد گفت ملت ایران در حقوق اساسی خود با هیچ کس مذاکره نخواهد کرد. در حالی که کشورهای غربی و به ویژه آمریکا امیدوارند در جریان گفتگوهای پیش رو درباره مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران به توافق برسند، مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها اعلام کردند که درباره مبادله سوخت هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکره نمی‌کنند. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
در آستانه گفتگوهای آینده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، محمود احمدنژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در قزوین تلویحاً گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد و گفت ایران حاضر است برای رفع مشکلات جهانی با دیگر کشورها به گفتگو بنشیند.
ملت ایران در حقوق اساسی خودش با هیچ کس مذاکره نخواهد کرد. مذاکرات برای همکاری، برای رفع مشکلات جهانی، برای رفع دغدغه‌های جهانی و کمک به صلح و امنیت جهانی خواهد بود.
به گفته فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، معاونان سیاسی وزرای امور خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 احتمالاً امروز چهارشنبه تلفنی درباره پاسخ به نامه ایران مذاکره می‌کنند. آنچه اما اکنون در ایران باعث سردرگمی شده است، ناهماهنگی است که ظاهراً میان مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی آشکار شده است. در حالی که منوچهر متکی وزیر خارجه روز سه‌شنبه گفته بود که گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 احتمالاً روز 15 نوامبر آغاز می‌شود، اکنون گفته می‌شود که سعید جلیلی همزمان در نامه‌ای روز سه‌شنبه خود به کاترین آشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، 23 نوامبر یا 5 دسامبر را پیشنهاد کرده است. کاترین آشتون پیش از این پیشنهاد داده بود که دیدار ایران با گروه 5 به علاوه 1 در 15 تا 17 نوامبر در وین انجام گیرد. بروز این دوگانگی درباره تاریخ برگزاری گفتگو به گمان زنی هایی درباره ناهماهنگی های احتمالی میان مقام های ایرانی دامن زده است. در واکنش به این گمان زنی ها، یک مقام وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در تهران اعلام کرد اظهارات منوچهر متکی درباره تاریخ پیشنهادی برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 به طور صحیح منعکس نشده است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه با تأکید بر مهم نبودن زمان و مکان گفتگوها گفت
بحث‌های مربوط به زمان و مکان خیلی سریع‌تر قابل تفاهم هست. اون چیزی که ما الان انتظار داریم اینی که طرف‌های مقابل ما راجع به محتوای مذاکرات، راجع به دستور کاری که قرار راجع به اون صحبت کنیم و نامه‌هایی که از طرف هیئت مذاکره کننده ایرانی قبلا ارسال شده پاسخ مناسبش رو ارائه کنن. ما اگر بخوایم راجع به مسائل مختلف و مهمی که در دنیای امروز مطرح بحث کنیم، به نتیجه برسیم، راه حلی براش ارائه کنیم، احتیاج به یک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته داره و فضایی که تلاش بکنه تا با فشارهای مختلف یک موضوع رو تحمیل به کشور ما بکنه حتما باید تغییر بکنه.
آنچنان که آقای مهمان پرست میگوید ظاهرا خواست ایران گفتگو بر سر مسائل جهان و در این چارچوب گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای است. در گذشته‌های نچندان دور محمود احمدی نژاد هم بارها بر این خواست تاکید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی همچنین در روزهای اخیر بارها اعلام کردند که درباره مبادله سوخت هسته‌ای با کشورهای گروه 5+1 مذاکره نمی‌کنند. امروز چهارشنبه هم علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در دیدار با رئیس کمیسیون امور خارجه پارلمان ترکیه با مهم خواندن بیانیه تهران در زمینه تبادل سوخت هسته‌ای و همکاری نزدیک دو کشور ایران و ترکیه در موضوع هسته‌ای گفت ایران همچنان به توافقات اجلاس سه جانبه ایرانی، ترکیه و برزیل پیرامون تبادل سوخت هسته‌ای پایبند است. این در حالی است که کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا امیدوارند در جریان گفتگوهای پیش رو درباره مبادله سوخت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران با اورانیوم غنی شده ایران به توافق برسند. ظاهراً بر سر ترکیه به عنوان محل برگزاری گفتگوها اختلافی نیست، اما زمان دقیق این گفتگوها همچنان ناروشن است. کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران همواره تأکید می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است.
فریدونه زرنگار گزارش میداد. در این باره بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در تازه ترین مورد در برخورد با شرکت ها و اشخاصی که به ایران مواد هسته‌ای صادر کردند، مسئولان کشور بلژیک اعلام کردند که در حال تحقیق از دو شرکت این کشور در این باره هستند. این دو شرکت دو نوع ماده با کاربرد دوگانه در زمینه مسائل هسته‌ای را به ایران فروختند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
مسئولان وزارت انرژی بلژیک اعلام کردند در حال تحقیق از دو شرکت این کشور هستند که نوعی از مواد با کاربرد دوگانه در مسائل هسته‌ای را به ایران صادر کردند. ماری ایزابل گومز، سخنگوی وزارت انرژی بلژیک، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته است که این دو شرکت پودر زیرکونیوم و نوعی از اورانیوم رقیق شده را به ایران فروختند. هر دو این مواد کاربرد دوگانه دارند و بر اساس تحریم‌های سازمان ملل متحد صدور این گونه مواد به ایران ممنوع است. به گفته خانم گومز، وزارت انرژی بلژیک سال 2008 از این دو شرکت به دلیل خودداری از اعلام رسمی صادر کردن این دو نوع مواد به ایران شکایت کرده بود. یکی از این دو شرکت که پودر زیرکونیوم به ایران صادر کرده، از وزارت انرژی بلژیک مجوزهای لازم را اخذ نکرده است. پودر زیرکونیوم ماده‌ای معدنی است که در راکتورهای تولید برق هسته‌ای به کار می‌رود. این ماده همچنین در ساخت بمب هسته‌ای نیز کاربرد دارد. شرکت دوم بلژیکی هم بدون اطلاع به وزارت انرژی این کشور نوعی اورانیوم رقیق شده را به ایران فروخته است. این نوع از اورانیوم می‌تواند در سوخت هسته‌ای تسلیحات معروف به ثاقب به کار رود. این نوع از تسلیحات در انهدام وسایل زرهی نفوذناپذیر مانند تانک کاربرد دارد. وزارت انرژی بلژیک برای تصمیم درباره اعطای مجوز صادرات این گونه مواد جلسه ویژه‌ای با حضور صاحب نظران مسائل عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای برگزار می‌کند. بلژیک تا پایان سال 2010 ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. این اتحادیه چندی پیش علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های شدیدتری را علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع کرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش تلاش می‌کند به فناوری نظامی ساخت تسلیحات هسته‌ای دست یابد. ایران همواره این اتهام را رد کرده است.
وزارت انرژی بلژیک میگوید این کشور در حال تحقیق از دو شرکت در این کشور است که گفته میشود به صادرات غیرقانونی مواد هسته‌ای قابل استفاده در ساخت تسلیحات به ایران مشغول بودند. گزارشی بوده از بابک غفوری آذر.
از رادیو فردا با شما هستیم.
در میانمار نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد که دو حزب طرفدار نظامیان حاکم اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. میانمار از 48 سال قبل تا کنون تحت حکومت نظامیان قرار دارد و انتخابات اخیر اولین انتخابات در 20 سال گذشته در این کشور به شمار می‌رود. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
نظامیان حاکم بر میانمار این هفته به مردم اجازه دادند تا پس از 20 سال به پای صندوق‌های رأی بروند. اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است در همین انتخابات دولت میانمار آرای مردم را دزدیده است و این غیر قابل قبول است. باراک اوباما در جریان سفر آسیایی خود گفته است انتخابات میانمار نه آزاد بود و نه عادلانه و از مقامات این کشور می‌خواهم تمام زندانیان سیاسی را بی قید و شرط آزاد کنند. انتخابات اخیر میانمار در حالی برگزار شد که دولت این کشور اجازه نداد خانم آنگ سان سو کی رهبر مخالفان این کشور آزاد شود و رأی خود را به صندوق بریزد. انتخابات قبلی میانمار در سال 1990 برگزار شد که در جریان آن حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری خانم آنگ سان سو کی به پیروزی رسید، اما نظامیان بلافاصله دست به کار شده نتایج انتخابات را باطل کردند، معترضان به ابطال انتخابات را در خیابان‌ها سرکوب کردند و پس از بازداشت بسیاری از منتقدین از جمله خانم آنگ سان سو کی به حکومت خود بر میانمار ادامه دادند. از آن زمان تا کنون خانم آنگ سان سو کی یا در بازداشت خانگی بوده یا در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامیان. حالا نیست که انتخاباتی برگزار شده، نامزدهای طرفدار نظامیان که در دو حزب همبستگی و توسعه جمع شدن 80% کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. حالا نیز درست یک روز پس از انتخابات، نظامیان حاکم بر میانمار اعلام کردند با هر گونه تجمع و گرد همایی سیاسی مقابله خواهند کرد و به همین منظور برای 3 ماه در کشور حالت فوق‌العاده اعلام کردند. و نهایت اینکه تلویزیون میانمار نیز که در اختیار نظامیان حاکم است با نشان دادن تصاویری از رای دهندگان اعلام کرده مردم آزادانه و با رضایت آرای خود را به صندوق ها ریختند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در آستانه نشست سران 20 کشور ثروتمند جهان در سئول، آژانس بین‌المللی انرژی گزارش سالانه خود را درباره روند مصرف انرژی در جهان در 25 سال آینده منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش به راه‌های پیشگیری از افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی به ویژه فرآورده‌های نفتی اشاره شده. بنا به گزارش سالانه آژانس بین‌المللی انرژی، ایران بزرگترین پرداخت کننده یارانه سوخت‌های فسیلی در جهان است. جزئیات بیشتر را از جمشید زند می شنویم.
آژانس بین‌المللی انرژی خواستار لغو یارانه سوخت‌های فسیلی در تمام جهان شده است. به گزارش آژانس، با قطع یارانه سوخت‌های فسیلی که اساساً فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ است، در کشورهای مختلف جهان تقاضا برای این نوع انرژی تا سال 2020 5% کاهش خواهد یافت. در سال گذشته حدود 40% از یارانه‌های پرداختی به سوخت‌های فسیلی به فرآورده‌های نفتی اختصاص داشت. از سوی دیگر در سال 2009 کمک‌های دولتی به تولید سوخت قابل بازیابی در سطح جهان به 57 میلیارد دلار رسید که 13 میلیارد دلار بیشتر از سال 2008 است. این در حالی است که کشورهای مختلف جهان در سال گذشته بیش از 310 میلیارد دلار یارانه سوخت‌های فسیلی پرداخت کردند. بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، با ادامه روند کنونی تا سال 2015 کل یارانه‌های پرداختی به سوخت فسیلی در جهان به 600 میلیارد دلار خواهد رسید. از 10 کشوری که بیشترین یارانه‌ها را به فرآورده‌های نفتی پرداخت کردند، ایران در جایگاه نخست قرار دارد. عربستان سعودی، روسیه، هند، چین، مصر، ونزوئلا، اندونزی، امارات متحده عربی و ازبکستان دیگر کشورهایی هستند که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی از آنها به عنوان بزرگترین پرداخت کنندگان یارانه سوخت‌های فسیلی در جهان یاد شده است. ایران، روسیه، چین، هند و اندونزی سابقه طولانی در پرداخت یارانه برای سوخت فسیلی دارند. این 5 کشور پرجمعیت جهان در سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار یارانه سوختی پرداخت کردند که حدود نیمی از کل یارانه‌های پرداختی در جهان است. بنا به آمار منتشر شده در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، دولت ایران در سال گذشته بیش از 66 میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده که 30 میلیارد دلار آن تنها به فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته است.
تا جمشید زند گزارش میداد. مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارشی اقتصادی ادامه میدهیم. آنطور که مقامهای وزارت بازرگانی میگویند، انبارها از کالاها پر شدند تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کمبودی به وجود نیاید. اما با وجود پر بودن انبارها، در بازار افزایش قیمت کالاها حرف اول را میزند. این بار گرانی انکار نمیشود، اما از اظهار نظرهای مسئولان اقتصادی چنین برمیآید که آنها بیش از هر ابزاری به بازرسی، کنترل و نظارت دل بستند. جزئیات بیشتر را از آرش حسنی ها می شنویم.
رئیس شورای اصناف می گوید گرانی های بازار را به گردن اصناف نیندازید. باید تولید کنندگان از افزایش قیمت ها جلوگیری کنند. چند روز پیشتر سخنگوی وزارت بازرگانی ضمن تایید خبر افزایش قیمت محصولات و کالاهای نزدیک به 110 بنگاه تولیدی با آنها هشدار داده بود تا هر چه زودتر قیمت های خود را کاهش دهند. با این حال گزارش‌های آماری بانک مرکزی و گزارش‌های خبری رسانه‌ها بیانگر افزایش قیمت‌ها در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. به گفته یه تحلیلگران اقتصادی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خود عاملی برای افزایش شدید نرخ تورم خواهد بود. دلیل بالا رفتن نرخ رشد تورم پس از اجرای این قانون را کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا این گونه توضیح می‌دهد.
واقعی که اتفاق میفته این است که اول قیمت‌های حامل‌های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت‌های اقتصادی و در تمام فرآیندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت‌های دیگه هم بالا میره. بنابراین یک افزایش قیمت در سطح اقتصاد کشور ایجاد میشه. در این حالت دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد و این تورم شدیدی هم خواهد بود.
اما فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه پاریس، به دلایل دیگری برای افزایش قیمت‌ها در این روزها به جز هدفمند کردن یارانه‌ها نیز اشاره می‌کند.
بالا گرفتن تب تورمی در کشور رو نباید فقط به گردن هدفمند کردن یارانه‌ها و چشم‌انداز اجرای این قانون انداخت. یکی از عوامل مهم دیگر در این مسئله اوجگیری دوباره نقدینگی در کشور هست که می‌دونیم یکی از تأثیرگذارترین عوامل جهش قیمت‌هاست. آمارای رسمی بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی در سال گذشته خورشیدی با یک رشد 24% از مرز 235,000 میلیارد تومان گذشت.
با این حساب میتوان نتیجه گرفت رشد قیمت برخی کالاها در بازار دلایل اقتصادی و ریشه های روشنی دارد. با این حال مسئولان اقتصادی دولت به دنبال روش‌های دیگر برای کنترل نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در این روزها و در روزهای آینده هستند.
به کمک خود اصناف یک برنامه نظارت و کنترل گسترده بر بازار تنظیم شده. چند بارم تمرین شده.
قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف، نیز از کنترل قیمت‌ها می‌گوید.
ما هر روزه در ستاد کشوری این سامانه تشدید بازرسی و کنترل بازار در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها 30 استان کشور را رصد می‌کنیم. ما در تهران بزرگ 5 نقطه محل بازرسی و نظارت داریم.
این همان تلاشی است که حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانی، از آن سخن میگوید.
اکیپ های سیاری رو برای این طرح دیدیم، در 31 استان مستقر میکنیم، در پایگاه هایی با مشارکت تجزیات حکومتی و اصناف کشور و سازمان های بازرگانی کشور در همه مراکز پرتردد، چهارراه‌های شلوغ، میادین بزرگ و مراکز خرید مستقر میشن و اینها میتونن کل فرایند بازار رو در اختیار داشته باشن.
قوه قضاییه نیز در این میان به یاری دولت آمده است تا قیمت ها بالا نروند. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه:
با کسانی که تخلف بکنند، مرتکب جرم بشوند، اخلال ایجاد کنند در ایجاد این تحول بزرگ اقتصادی، حتما باید در بخش های مختلف برخورد صورت بگیره.
سازمان تعزیرات حکومتی که سالها پیشتر تا مرز انحلال رفته بود، با اتخاذ سیاست‌های نظارتی و کنترلی دولت در بازار یک بار دیگر احیا شده است، به طوری که به گفته علی مجدهی پور، سازمان تعزیرات حکومتی، این روزها روزهایی پرکار دارد.
گزارشاتی را که تنظیم می‌کنند برای ما ارسال می‌کنند و ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن سعی می‌کنیم پرونده‌ها را بررسی و به خاطری که نتیجه مطلوب داشته باشه منجر به حکم بشه و نتیجه اون هم اعلام.
فشار و تاکید حکومت بر نظارت، کنترل و بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی در حالی است که محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد میگوید با بگیر و ببندها و افزایش تعداد بازرسان نمیتوان بازار را کنترل کرد.
آرش حسنی گزارش می‌داد. اما نوبت می‌رسد به یک گزارش فرهنگی. کتابی در سوئد منتشر شده به نام عشق بزرگتر است. این کتاب مجموعی از شعر و داستان به زبان سوئدی است، اما به قلم 15 نویسنده و شاعر ایرانی صاحب نام در سوئد. نامدار ناصر نویسنده و مترجم ایرانی در سوئد از جمله این 15 نفر و همچنین گردآورنده و ویراستار کتاب عشق بزرگتر است. درباره این کتاب به الهه روانشاد چنین می‌گوید:
این کتاب در حقیقت یک مجموعه است یا یک انتولوژی. 15 نویسنده ایرانی تبار همکاری کردند در این کتاب که اکثرشون به سوئدی می نویسند یا به سوئدی هم می نویسند، یعنی به فارسی و به سوئدی می نویسند. این کتاب بالاخره بعد از 2 سال تلاش به تازگی به چاپ رسیده توسط انتشارات نوردینت در گوتنبرگ در سوئد. اکثر کسانی که همکاری کردند در این انتولوژی نویسندگانی هستند که در سوئد و به زبان سوئدی نوشتن سابقه دارن و کتاب‌های دیگری به زبان سوئدی به چاپ رسوندن و همچنین در مطبوعات یا تلویزیون سوئد به حال نامشون آشنا هست.
آقای ناصر، این 15 نفری که در نوشتن کتاب با شما همکاری کردن جز نویسندگان سرشناس سوئد هستند یا نویسندگان ایرانی سرشناس در سوئد هستند؟ میشه نام اونها رو احیانا ذکر بفرمایید؟
کاملا همینطوره، یعنی تونم از خانم زینت فیرزاده نام ببرم که ایشون امسال به عنوان بهترین کمدین روی صحنه زن انتخاب شده. نیما درویش که در روزنامه افتونبلادت سوئد، یکی از بزرگترین روزنامه‌های سوئدی، علم میزده و میزنه. نوید مدیری شاعر که کتاب شعر داره به زبان سوئدی و در تلویزیون هم چهره آشنا هست. نسیم عقیلی، فردبیر یک مجله فرهنگی که امسال به عنوان بهترین مجله فرهنگی ادبی انتخاب شده. رسول نژادمهر که به زبان انگلیسی کتاب خیلی مشهوری در زمینه تعلیم و تربیت چاپ کرده و در سوئد هم خیلی اسمش مطرحه. میترا لاگر 2 سال پیش یک رمان چاپ کرد که خیلی مورد بحث بود. و مانا آقایی شاعر، ریلا مساعد چندین کتاب شعر به زبان سوئدی چاپ کردن. فرناز اربابی، ایشون نمایشنامه نویس هستن، کارگردان تئاتر هست، در شهرهای مختلف تئاتر خیلی زیادی رو روی به صحنه بردن. آذر محلوجیان چندین کتاب به زبان سوئدی چاپ کردن. جامیلا تاری همچنین و محمد گرامی، ایشون هم چندین کتاب چاپ کردن. سامنان نیکیوس و آخریش هم خود من هستم.
خود شما آقای ناصر پیشتر شاهنامه رو به زبان سوئدی ترجمه کردید؟
درسته، 5 داستان از شاهنامه که به نثر به اصطلاح ترجمه شده به زبان سوئدی و قبل از اونم شده 10-15 سال پیش گزیده شعرهای فروغ فرخزاد و گزیده شعرهای سهراب سپهری.
آقای ناصر، اسم کتاب هست عشق بزرگتر است، به چه دلیل چنین نامی انتخاب شده؟
پشت این کتاب تو هم به سوئدی من این قضیه رو سعی کردم توضیح بدم جوری که به کسی بر نخوره. کسانی هستن که معتقدن خدا یا پول یا چیز دیگه‌ای هست که بزرگتره، ولی به اعتقاد من عشق بزرگتر.
شما جمع‌آوری کننده و ویراستار این کتاب هستید، درسته؟
درسته. این ایده جمع‌آوری این نویسندگان ایرانی تبار در زیر یک سقف یا در میون 2 جلد چند سال این فکر در ذهنم بوده تا اینکه الان عمله شد.
به اعتقاد شما که جمع‌آوری کننده یک کتاب هستید، اهمیت کتاب در چه هست و داستان‌ها به چه مسائلی می‌پردازند؟
اهمیت کتاب اینه که من باید بگم علاوه بر این 15 نفری که در این آنتولوژی در این مجموعه همکاری کردن، تعداد بسیار زیاد دیگری از ایرانی تبارها هستن که در سوئد قلم می‌زنن که متأسفانه جا نبوده در این کتاب جمع بشن. ولی حالا با اومدن این کتاب یه مقدار من تونستم یک کارنامه ادبی ایرانی ها یا ایرانی تبارها رو در این مقطع زمانی جمع بکنم. اون چیزی که این کتاب هیچ موضوع خاصی نداره، یعنی هیچ تم خاصی نداره، هر کسی تونسته با داستان، شعر و یا نوشته دیگه که داشته همکاری بکنه. و در این حال من برام مهم بوده که این نشون بده که علارغم این که ما ریشه در ایران داریم، مسائل مختلفی ذهنمون رو مشغول میکنه، به شکل‌های مختلفی هم اینو به قلم میاریم.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت ما بخونید. گفتگویی داریم در وبسایتمان با آرش صبحانی، خواننده گروه کیوس، که به تازگی در کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در دانشگاه مریلند شرکت کرده و در گفتگو با وبسایت رادیو فردا درباره هنرمندان و سیاست و حمایت از هنر مستقل و با محتوا صحبت کرده است. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن زمان با ما بمانید.